تحریف امام تحریف صراط مستقیم است و اگر از این راه عمدن یا سهوًا فاصله بگیریم سیلی می‌خوریم. باید مراقب باشیم که امام تحریف نشه. امام رو باید با اصول تعیین شده شناخت. مذاکره کنندگان هسته‌ای فرزندان این ملتند. این مذاکره کنندگان رو زیر سوال نبرند. اونها رو متهم به خیانت و امثال اینها نکنند. اینا رزمندند، رزمنده جبهه دیپلماسی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. خودم و شما نمازگزاران عزیز رو دعوت می کنم به تقوا، حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی. اباسلط، همون بزرگی که نامش را خواجه اباسلط میگذاریم، میگوید که در آخرین جمعه ماه شعبان شرفیاب حضور امام رضا علیه السلام شدم. امام رضا فرمود اباسلط، بخش زیادی از ماه شعبان سپری شد، اندکی باقی مانده، از این باقی مانده استفاده کن برای جبران تقصیرات و قصورهایی که در این ماه داشته ای. از جمله این رو سفارش کردند که و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. زیاد این جمله را بگو. خدایا اگر تا کنون ما را نبخشیدی، گناهانمون را نیامرزیدی، در باقی مانده این ماه از ما بگذر. عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 51. آماده بشیم برای ماه ضیافت ویژه خدا. ما همیشه سر سفره خداوند هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. ما عین فقریم، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد. والله اعلم، عین نیاز به ذات مقدس ربوبی داریم، نه تنها در نان و آبمون، در اصل وجودمون. افاضه فیضش لحظه به لحظه است، اما ماه مبارک رمضان خدا دعوتنامه ویژه داده و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، تعبیر قشنگی مقام معظم رهبری از ماه رمضان داشتند که ماه رمضان قطعه ای از بهشت در این دنیای سوزان مادی است. آماده کنیم خودمون رو که بیشتر از خودمون پذیرایی کنیم. اینجا دیگه بسته به همت میهمان است که چقدر بتونه از خودش پذیرایی کنه. تلاوت یک آیه قرآن ثواب ختم قرآن رو داره. لحظه لحظه این ماه فرصت مقتنم الهی است. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، بی تردید ماه مبارک رمضان از این نفحات الهی است، به خصوص سحرهای ماه مبارک رمضان گویا عطر دیگری خیلی فرق داره با سحرهای دیگر. یادم میاد در نوبت‌های گذشته که نزدیک ماه رمضان بود این سفارش را داشتم که ماه مبارک رمضان سحرهاش دو تا سفره سحری باید گشوده بشه. یکی سفره سحری است که فضیلت داره، اصلا مکروه آدم بدون سحری روزه بگیره ولو شده یک دانه خرما بخوره، اما از سفره دوم نباید غافل شد. نیم ساعت، 20 دقیقه، کمتر بیشتر به اذان صبح این سفره دوم پهن بشه، با نماز شب، با دعای سحر، با دعای ابو حمزه سومالی این طوری به استقبال ماه خدا بریم. از امام سجاد یاد بگیریم، دو تا دعا داره امام سجاد تو صحیفه هست. اول دعای امام سجاد در ورود ماه مبارک رمضان هست که با دنیای شوق، دنیای نشاط و اشتیاق به استقبال میرن. یکی دعاه فی وداع شهر رمضان، اون دعا جدن خوندنی است. یه جور امام سجاد از ماه رمضان وداع میکنه انگار از عزیزترین عزیزانش. زار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. آماده کنیم خودمون رو در این فرصت‌های باقی مانده ماه شعبان، انشالله با معرفت وارد در ماه مبارک رمضان بشیم. اصول کافی جلد 2 صفحه 77 حدیث 9. امام صادق علیه السلام به یکی از دوستانشون فرمودن علیک به تقوی الله، از گناهان اجتناب کنیم. گناهان خط قرمز خداست. ول ورع، وقتی تقوا و ورع با هم میاد، ورع به معنای اجتناب از شبهات هست. اونی هم که شک داری گناهه از اون هم اجتناب کن، ولی اجتهاد، دغدغه دین داشته باشید. برای اجتهاد تفاسیر مختلفی شده، به نظر میرسه این تفسیر تفسیر مناسبی است. و صدق الحدیث، بنا بگذارید هیچ وقت دروغ نگید، نه در محیط خانه نه در جامعه. و اداء الامانه، امانت دار باشید. و حسن الخلق، اخلاق خوش با همگان داشته باشید. و حسن الجوار، همسایه خوب برای همسایگانتون باشید، به خصوص در زندگی‌های آپارتمانی این سفارش جای تأکید ویژه داره و کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم، بدون زبان با عملتون مردم رو دعوت به دین کنید. و کونو زینا ولا تکونو شینا، مایه زینت ما باشید، خوب عمل کنید میشید مایه زینت، و اگر رفتار نادرست داشته باشید این میشود مایه ننگ و عار امامان. و اما نمونه های عملی، این نمونه ای را که میگم مرحوم مجلسی در جلد 57 بهار در دو جا، صفحه 231 و صفحه 183 آورده، خیلی نمونه عالی است که در عرصه فرهنگی با اونایی که سوال دارن، با اونایی که شبهه دارن چگونه برخورد کنیم. دارد که امیرالمؤمنین فرمود سلونی، هر سوالی که دارید ازم بپرسید، فإني لا أسأل عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه كلمة، من در هر زمینه‌ای که بپرسید حرف دارم. بعد فرمود اینا فقط علی میتونه بگه، غیر علی هر کس که بگوید جاهل است یا کذاب و افترا زننده. داره یه پیر مرد بلند قد لاغرندام یهودی بلند شد اهانت کرد به مولا علی، گفت ایها المدعی ما لا یعلم و المقلد ما لا یفهم انا سائل فعجب. حرفای گنده گنده میزنی علی، مردی بیا جواب مرا بده. خیلی بیادبی کرد. فوسب اصحاب علی و شیعته من کل ناحیت و همو به، اصحاب مولا و شیعیان بلند شدن تنبیهش کنن، تعدیبش کنن، این چه نحوه حرف زدن بی ادبانه است. فنهاهم، یک جا داره فنهرهم، مولا علی علیه السلام داد زد فرمود که دعوه، این نحوه برخورد نیست. ولا تعجلوه فإن التیش لا تقوم بهی حجج الله ولا تظهر بهی براهین الله. این طوری نمیشه از دین حمایت کرد. خوب یه حرفی او زده، من جواب به حرفش میدم. پیر مرد خواست، ثم التفت الى الرجل و قال سل به کل لسانه که و ما فی جوانه هک فا اینی مجیب، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هر چی میخواهی سوال کن. او 14 تا سوال، تقریبا 14 تا سوال دو صفحه بهار الانوار مطرح کرد. بلافاصله امیرالمؤمنین پاسخ فرمود، آخرش فحرک الرجل رأسه، این مردی که اینطوری بی ادبانه سوال کرد سرش رو تکون داد و قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. نحوه برخورد در مسائل فرهنگی اینه، در شبهات فرهنگی، این که پیرمرد بود، این تأکید بیشتری در رابطه با جوانان هست. جوان فطرت حق طلب داره، حق و شما بهش نشون بدی همراه شما میاد، دیگری باطلش رو به صورت حق نشون بده همراه او میره. راه اقناع است، اقناع. این طور نیست تا جوانی یه سوالی در رابطه با ولایت فقیه مطرح کرد ولو تون، بگیم تو ضد ولایت فقیه هستی. نخیر، باید با حوصله نشست شبهاتش رو جواب گفت. حتی در عرصه مسائل اخلاقی اجتماعی، دختری بدپوششه، پا پسری رفتارش درست نیست، راهش اینه اینجا پدر، مادر، معلم، هر کی که میخواد نصیحتش کنه، اقناعش کنه. اقناع که شد دیگه نیازی به تأکید نیست. این شیوه است، این رفتار است که باید از مولا علی علیه السلام بیاموزیم. البته معنای این حرف این نیست که اجرای قانون نشه، باید کار فرهنگی و کار اجرای قانون همراه با هم پیش بره تا نتیجه بده. خداوندا پروردگار رو به کرمت توفیق سبک زندگی دینی در عرصه‌های مختلف به ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الامامين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجت القائم. اللهم افتح له فتحا یسیرا و انصره نصرا عزیزا. اوصیکم عباد الله بتقوى الله و اخوفکم من عقابه. در روایتی حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک و عدد اشیاء غیر هازا. وقتی روزه اید سعی کنید چشمتونم روزه باشه، گوشتونم روزه باشه، اعضا و جوارح همه به مهمانی خدا برند. ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك. نکنه ماه رمضان و غیر ماه رمضانتون یه جور باشه. روزه را تنها محدود در نخوردن و نیاشامیدن نکنیم، تصمیم بگیریم ان شاء الله تمرین کنیم بندگی خدا را با اجتناب از محارمش. 26 خرداد سالگرد شهادت مجاهدان عزیز، بخارایی، امانی، هرندی، نیک نژاد هست، عزیزانی که در اوج یک تازی شاه و غرورش مردانه ایستادند و با آغوش باز به استقبال شهادت رفتند و در اون تاریخ این خوبان نوری در ظلمت رژیم ستم شاهی بودند، رضوان الله تعالی علیهم. روز 26 خرداد روز رحلت خطیب گرانقدر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای فلسفی هم هست، خطیبی که بیش از نیم قرن هنجرش هنجره دعوت به خدا و همراهی با انقلاب اسلامی بود. در هفته گذشته رحلت فقیه نو اندیش مرحوم آیت الله آصفی را داشتیم. افتخار می کنم که در مقطعی که او دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت بود همکارش بودیم. جداً آیتی بود در خدمت به اسلام، 200 جلد کتاب غیر تکراری نوشته و برخی از کتابهاش به 10 زبان ترجمه شده. در عرصه اجتماعی 55,000 یتیم به خصوص ایتام شهدا در عراق، در سوریه، در ایران تکفل اینها رو به عهده داشت. 48,000 خانواده محروم رو سرپرستی می کرد. در کنار همه اینا آیتی از زهد بود. خونش در نجف که نماینده مقام معظم رهبری بودن، بسیار خونه قدیمی. گفتن اجازه بدید یک کمی این خونه رو تعمیر کنیم. گفتن نیازی نیست. گفتن به هر حال شما نماینده مقام معظم رهبری هستید، بگذارید که ما از طرف ایشان به تعمیر خانتون بپردازیم. ایشان گفت 3-4 ماه دیگه صبر کنید. 3-4 ماه دیگر دقیقا همزمان شد با ارتحالش. دنیای زهد و ساده زیستی بود. رضوان الله تعالی علیه و روز گذشته هم تشییع شد پیکر همکار عزیزمون در مجلس خبرگان رهبری آیت الله امینیان، نماینده مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم عزیز گیلان. رضوان الله تعالی علیه، خداوند همه این عزیزان را با اولیاء دین محشور بفرماید. 5 تا مطلب در این خطبه در نظر گرفتم به ترتیب اولویت. اولین مطلب آن که مقام معظم رهبری 2 سخنرانی کلیدی استراتژیک دارند. یکی سخنرانی اول سال ایشان در جوار حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و یکی سخنرانی های ایشان در مرقد امام در 14 خرداد هست. این 2 سخنرانی سخنرانی های استراتژیک و کاربردی است. همه رهنمودهای ایشان مهمه، اما این 2 سخنرانی از اهمیت ویژه برخوردار. امسال مقام معظم رهبری در مرقد به موضوع بسیار مهمی پرداختند. اون موضوع، موضوع تحریف امام بود. هشدار دادند که تحریف امام تحریف صراط مستقیم است و اگر از این راه عمدن یا سهوًا فاصله بگیریم سیلی می‌خوریم. باید مراقب باشیم که امام تحریف نشه. امام رو باید با اصول تعیین شده شناخت، با اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام امریکایی. امام را باید با توکل و اتکال به خدا، اعتماد به صدق وعده های الهی، نه اعتماد به قلدرهای جهانی شناخت. امام را باید با اعتقاد و اراده مردم و حمایت از محرومان و مستضعفان و نفرت از خوی اشرافیگری شناخت. امام را باید به عنوان قهرمان ایستادگی در برابر قلدرها و زورگوهای جهانی شناخت و به عنوان حامی مظلومان جهان. امام را باید با تأکید بر استقلال کشور، سلطه‌ناپذیری، وحدت ملی شناخت و امام را باید با نفرت از استکبار به ویژه امریکا شناخت. امام، اجازه بدید، امام آن بزرگی بود که تا آخر عمرش با نفرت از امریکا و شیطان بزرگ دانستن امریکا از دنیا رفت. برخی از کسانی که نزدیک بودن به امام میگوین ما نامه نوشتیم به امام که تا زنده اید مشکل امریکا رو حل کنید. میپرسیم نامتون به امام رسید یا نرسید؟ نمیشه نامه شما به دست امام نرسه، ولی امام مشکل امریکا رو حل نکرد. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که امام امریکا را شیطان بزرگ میدید و شعار مرگ بر امریکا را شعار حق. این سخنرانی بسیار مهمی است. جا داره رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب، به ویژه رسانه ملی، بپردازه به این سخنرانی. جمله جمله اصولی که آقا فرمود، جمله جمله شایسته بحث. یک اصلی را هم آقا نگفت، به خاطر اینکه مبادا کسانی بگویند دعوت به خود است. اصل دیگر اصل ولایت فقیه است. امام تا آخر عمرش مدافع این اصل عزت آفرین بود و می‌فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور آسیب نبیند. خب، مسئله دوم در رابطه با مسائل هسته‌ای و مذاکرات هست. ما در هر خطبه به خاطر روز بودن این مسئله متذکر شدیم. در این خطبه هم 6 تا نکته در رابطه با مذاکراتی که در جریان هست محضر شما نمازگزاران عزیز تقدیم میکنم. نکته اول اینه که این مسئله حساس سیاسی است. همه به خودشون اجازه میدن که در این رابطه اظهار نظر کنن، حقشون هم هست. از برکات این انقلاب سیاسی شدن مردم ما و به صحنه سیاست آمدن مردم ماست. لکن در این عرصه دو مطلب رو باید همه رعایت کنن. یک مطلب رو اظهار نظر کنندگان به خصوص منتقدان توجه داشته باشند. مذاکره کنندگان هسته‌ای فرزندان این ملتند. این مذاکره کنندگان رو زیر سوال نبرند. اونها رو متهم به خیانت و امثال اینها نکنند. اینا رزمنده جبهه دیپلماسی و باید همه تلاش کنیم، همه کمک کنیم که این رزمندگان خط مقدم جبهه دیپلماسی در این عملیاتشون موفق بشند. و یک انتظار هم از مسئولین محترم هست. از مسئولین محترم هم انتظار میره که هر نقدی را اسمشو تخریب نگذارن، هر تجمعی را اسمشو تخریب نگذارن، چه بسا تجمعهای قانونمند مشت مذاکره کنندگان هسته‌ای ما را پر میکنه. نگاه کنید در بین اونها، ببینید اوباما چه موضعی میگیره، کنگره چه موضعی میگیره. اینطور نیست یک صدا باشد. جامعه ما هم جامعه بازیه، جامعه آزادیه. بایستی همونطوری که عرض کردم در تجمعات مذاکره کنندگان تضعیف نشند، اما این تجمعات در حقیقت قدرت مذاکره کنندگان ما رو در چانه زنیشون بیشتر خواهد کرد. این یک. دو، آن که مسئله انرژی هسته‌ای از روز اولی که شما مردم شعار دادید انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، از اون زمان تا کنون هم مردم هم دولت هم دل و هم زمان بودند. بنابراین کور خوندند دشمنانی که میخواهند همان گونه که در عرصه مذاکرات شیطنت میکنند، در این عرصه هم شیطنت ایجاد کنند و ایجاد تفرقه بین ملت کنند. همه، هم مردم هم دولت محترم، با زعامت مقام معظم رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای، این مسئله رو دارن پیش میبرن. سه، نظام در پی توافق خوب هست. توافق بد را نه مقام معظم رهبری میپذیرند، نه این امت خداجوی و نه توافق کنندگان توافق بد را میپذیرند. عرض میکنم که توافق خوب اون توافقی است که خطوط قرمزی که آقا تعیین کرده، این خطوط قرمز کاملا رعایت بشه. شش خط قرمز در مسائل مذاکرات هست. یک، همزمان همه تحریما، یعنی همزمان با توافق همه تحریما یک جا باید لغو بشه، نه تعلیق. دو، مذاکرات تحت شبه تهدید تخریب مذاکرات است و مذاکره کنندگان مجاز نیستند تحت شبه تهدید به مذاکراتشون ادامه بدن. این تخریب. خب سه، باید دستاوردهای هسته‌ای همش حفظ بشه. چهار، هیچ گونه بازرسی مطلقا از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان ما نباید صورت بگیره. پنج، تعهدات باید برگشت پذیر باشه. همونطوری که اونها میگن راستی آزمایی، ما هم راستی آزمایی میکنیم. به گونه ای باید قرارداد بسته بشه. اونا تعلیق کردن، ما تعلیق میکنیم. اونا لغو کردن، ما لغو میکنیم. نباید تعهد یک طرفه باشه. شش، مذاکره فقط در عرصه مسائل هسته‌ای است. در هیچ عرصه دیگر از جمله مذاکره با امریکا برای رابطه، این مذاکره نیست و نامشروع است. اینا رهنمودهای مقام معظم رهبری است. از مجلس شورای اسلامی درخواست میکنیم که این موارد رو تبدیل به قانون کنند که دیگر به کلی دشمنان ملت ایران مایوس بشن از اینکه این ملت بزرگ رو به تسلیم وادارن. این نکته سوم. نکته چهارم، ادبیات امریکا از اول مذاکرات تا کنون به جای ادبیات تکریم ادبیات تحقیر بوده، ادبیات تهدید بوده، همون که فرعون ها داشتن. فاستخف قومه فاتاو، توهین میکنن، تحقیر میکنند و تهدید میکنند تا اینکه سلطه پیدا کنند. واقعیت مطلب این است دوره تهدید گذشته. ایران به فضل خدا نه تنها قدرت منطقه‌ای بلکه قدرت جهانی است. شما ببینید در هر عرصه مهم جهانی میگن اگر پای ایران به جا نباشه به جایی نمیرسه. در عرصه سوریه نماینده سازمان ملل میگه باید ایران باشه، ایران نباشه مشکل سوریه حل نخواهد شد. این معنایش این است که ایران اسلامی به فضل خدا یک قدرت بزرگ جهانی است. یک تفاوت ایران اسلامی با قدرت‌های جهانی داره. قدرت‌های جهانی پشتوانه‌شون سلاحه، پشتوانه‌شون دلار و یوروست، پشتوانه‌شون آدمکشی است. پشتوانه قدرت اسلامی ایران عزیز دلهای علاقمند و عاشقان هست. امام کاظم به هارون چنین فرمود: هارون انت امام الجسوم و انا امام القلوب. تو امام جسم ها هستی، من امام دل ها هستم. ایران اسلامی به فضل خداوند در این عرصه به عنوان یک قدرت است و نمی توانند این قدرت رو دست کم بگیرند. نکته پنجم، نباید همه چیز رو به رفع تحریم ها گره داد. ما از اول انقلاب تا الان با فراز و نشیبش کم و بیش مواجه با تحریمیم. به حمدالله با عزت زندگی کردیم و زندگی خواهیم کرد. بعضی ها چنین القا میکنن که اگر تحریم ها لغو نشه بحران پیدا میکنیم در این عرصه، در این عرصه. قطعا چنین نیست. بله، اگر توافق صورت نگیره اوباما بحران پیدا میکنه، چون اوباما با ایران حراسی که صورت داده و اینکه ایران بمب اتم داره، ما توافق کردیم جلوی این خطر رو گرفتیم، میخواد قهرمان امریکا بشه. این قهرمانیش داره کور میشه. میخواد حزبش دوباره رأی بیاره. این توافق اگر بشود شانسی است برای حزب دموکرات، گرچه میدانیم پشت صحنه هر دو حزب صهیونیست ها هستن. این امریکاست که نیاز به توافق دارد. ملت بزرگ ایران روی پای خودش ایستاده و به فضل خدا با اراده و تصمیمش پیش میبره کشورش رو. شش، فرهنگ مقاومت در برابر زیاد خواهی های استکبار فرهنگ قرآنی است. هیچ تردیدی نداشته باشید، این فرهنگ است که به داد ما میرسه. این فرهنگ فرهنگ قرآنی است. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مذاکره کنندگان ما مذاکره خودشون رو ادامه بدن، تقویتشون هم میکنیم و اثبات هم میکنیم ما مرد قولمون هستیم، پای قرارهامون هم وای میستیم. امریکا میخواد توپا به این میدان بیندازه و چنین وانمود کنه که ایران پا قرارش نیست. نه، ما پا قرارمون هستیم، ولی به امریکا اعلام میکنیم، به دیگر قدرتها اعلام میکنیم ما مرد مقاومتیم. بخواهید شیطنت کنید، فرزند عاشوراییم و فرزند هیهات من نزله. این جمله زیبای مقام معظم رهبری را بخوانم و دیگر نکاتی هم که مهم بود ولی وقتون تمام شده وا میگذارم. ما ملت ایران تجربه کردیم در مقابل دشمنان اسلام و دشمنان قرآن تسلیم نشویم، مقاومت کردیم، خدا به ما نیرو داد. هر چه مقاومت کردیم نیروی ما بیشتر شد. این همان نسخه علاج دنیای اسلام است. در رابطه با ترکیه یک کلمه تند و تند بگم. این سیلی که حزب حاکم در ترکیه خورد، سیلی خونهای مظلومی بود که توسط داعش بر زمین ریخته شده بود. امیدواریم که صدای این سیلی رو حاکمان ترکیه شنیده باشند و بدانند که خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند، بر تن بیدادگرها تازیانه میزند. حزبی که حدود 13 سال نبض حکومت رو به دست داشت، محبوبیتش افول کرد. مردم ترکیه مورد احترامند. 86% پای صندوق‌های رأی آمدند و در رابطه با یمن هم اگر نگویم جفا کردم به این مظلومین. سلام و درود خدا بر شهیدان یمن، شهیدان پیروز، امت پیروز که مثل سرو قامت کشیده ایستادند. در آغاز هجمه عرض می کنم که عربستان سعودی به یمن 45% خاک یمن دست نیروهای ملی انصار الله و ارتش غیور یمن بود. الان 85% دست نیروهای مردمی هست. در آغاز 55% قبائل یمن با نیروهای مردمی بودند. الان 90% قبائل یمن یک کشور قبیله ای است، 90% مردم یمن در حقیقت قبائل یمن با نیروهای متحد مردمی هستند. سلام و درود خدا بر این پیروزمندان. ان الصبح لقریب. شما در تاریخ سربلندید و دشمنان شما عربستان سعودی به عنوان یک رژیم وحشی، به عنوان یک رژیم سفاک، به عنوان یک رژیم کودک کش، خردسال کش، زن و مرد را کسی که میکشد، به عنوان چنین رژیم سیاهی در تاریخ ثبت خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.